أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم یک سورت در کلام مرحوم سید در عروه آمده که در عبارت تحریر در این قسمت بیان نشده. اون سورت اینه که کما انهو کذالک اذا باعها منهو اهل الخمس بعد اخذ خمسها فانهم مالکون لرقبتها و یجوز لهم بیعها. این صورت مربوط به فرضی است که ولی خمس و صاحب خمس سهم خودش رو به کافر ذمی بفروشد. مثلا اگر یک کافر ذمی زمینی رو از یک مسلمان بخره، طبق نظر مشهور و فتوای مشهور باید یک پنجم این زمین رو به عنوان خمس بپردازه. فرقم نمی کنه حالا این زمین مربوط به شخص مسلم باشه یا از اراضی مفتوحت انوطن باشه. به هر حال اگر سهم صاحبان خمس از این زمین رو بپردازه، اونگاه همین رو بخواد از صاحب خمس بخرد. اینجا خب مرحوم سید فتوا دادن به خمس که اینجا باید خمس بده، یعنی دوباره برای این یک پنجمی که از صاحب خمس خریده خمس بده و هاکذا. خب حالا این در عبارت امام در مسئله 26 بیان نشده، ولی مستقلن در مسئله 27 به این صورت پرداخته شده. پس مجموعاً چهار صورتی که میتواند موضوع بحث بشه مورد تعرض قرار گرفته. حالا شاید وجه این که امام رحمت الله علیه این مسئله رو مستقلن بیان کرده اند این است که این فرض اختصاص به اراضی مفتوحت انوطن نداره، یک مسئله کلی است. به طور کلی اگر یک کافر ذمی از یک شخص مسلمان یا از حاکم اسلامی زمینی رو بخرد، خب بر او لازم خمس زمین رو بپردازه. مسئله 27 ناظر به این است که اگر این ذمی که یک پنجم زمین رو داده به صاحبان خمس، حالا بخواد همون یک پنجمی را که به ولی خمس و صاحبان خمس داده یا قراره بدهد اون رو از اونها بخره، آیا برای اشتراع این یک پنجم از صاحبان خمس باز باید خمس بده یا نه؟ معلوم شد موضوع مسئله 27 چیست و این مسئله ناظر به چه مطلبی است. حالا من متن مسئله 27 رو میخوانم. مسئله 27: از اشتر از زمی و من ولی الخمس، الخمس الذي وجب علیه به شراء، وجب علیه خمس و ذالک الذي اشتراه و ها کذا علل احوت. بیفرماید اگر زمی از ولی خمس بخره، چیو بخره؟ الخمس الذي وجب علیه به شراء، اون خمسی که به واسطه خریدن اصل زمین بر او واجب شده. مثلا یه زمین خریده 1000 متر بوده، طبق نظر مشهور باید 200 مترشو به عنوان خمس به صاحبان خمس بده. حالا این 200 متر رو به صاحبان خمس میده، اما میره خودش به صاحب خمس میگه این 200 متر که حق شماست همین رو به من بفروش، من میخوام زمینم ناقص نشه، مثلا میخوام این 200 متر را هم داشته باشم. خب ولی خمس و صاحب خمس هم که میتونه بفروشه زمین رو، اشکالی نداره. این که میره این زمین را میخرد، آیا در باره همین 200 متر هم باز باید خمس بده؟ یعنی مثلا 40 مترشو باید باز به عنوان خمس بپردازه؟ میفرماد بله، خمس این زمینی را که از صاحب خمس داره میخره این رو هم باید بپردازه. و ها کذا علل احوت، حالا اگر اون 40 متری رو که باید به صاحب خمس در مرحله دوم بده باز به صاحب خمس میگه همین رو هم به من بفروش، دوباره این 40 متر رو از کافر از صاحب خمس میخرد. خب اینجا باز باید خمس این 40 متر را هم باز چیه؟ بپردازه. یعنی 8 مترشو باز به عنوان خمس بده به صاحب خمس. منتها ایشون میفرماد علل احوت، احتیاط واجب این است که در مراحل بعدی در اشتراع سوم و چهارم هم خمس رو باید بپردازه. حالا من فعلا دارم مسئله رو بیان میکنم، حالا دلیلش رو انشاءالله عرض خواهم کرد. بعد در ادامه امام میفرماید و ان کان الاقوا عدمه، و ان کان الاقوا عدمه فی ما اذا قومت الارض التي تعلق بها الخمس و ادا قیمتها. می فرماید اگرچه اقوا عدم خمس است، در کجا؟ یه صورت دیگر، اونجایی که زمین قیمت گذاری شده، یعنی به جای اینکه خود زمین رو به عنوان خمس به صاحب خمس بده قیمتشو بده، به جای اینکه مثلا اون 200 متر را بخواهد به صاحب خمس بدهد قیمت اون 200 متر را بده. و ادا قیمتها، قیمتش رو ادا کنه. می فرماید اینجا دیگه خمس اقوا اینه که نداشته باشه. یعنی این فقط که انه مربوط به جاییست که این داده بشه، اما اگر قیمت داده بشه این دیگه خمس لازم نیست. هرچند احتیاط مستحب هست، این علل احوت چون ملحوق به فتواست بعدش و انکان الاقوا آمده، این میشه احتیاط مستحبی در این مورد. نعم لو رد الارض الى صاحب الخمس او ولیهی ثم بدا له اشتراعها فالظاهر تعلقه بها. میگه بله، اگر زمین را به صاحب خمس رد کنه یا به ولیش، مثلا اون 200 متر رو بده به صاحب خمس، بعد براش بدا حاصل بشه، میگه خب نه من ازت میخرم، ثم بدا له اشتراعها فالظاهر تعلق الخمسه بها، اینجا باید خمس. پس ایشون در واقع در مسئله 27 دو صورت کردن مسئله رو. خوب دقت کنید، حالا ما اینجا حرف داریم، در یک صورت میفرماید باید خمس بده و اونم جاییست که عین زمین رو بخواد از صاحب خمس بخره، ولی اگر در مقام اداء خمس به جای رقبه قیمت زمین رو بخواد بده، اینجا دیگه خمس نداره. بعد استدراک میکنن، میفرماد بله اگر زمین رو رد کرده باشه به عنوان خمس به او داده باشه، بعد بخواد برای او بدا حاصل شده باشه، اونگاه بخواد بخره، اینجا باید ظاهر این است که خمس به این تعلق میگیره. یه مقداری ابهام در یه بخشی از این مسئله هست و اشکالی متوجه عبارت امام هست که حالا انشالله عرض خواهیم کرد. اما در مورد صورت اول ببینید، به طور کلی ما تا اینجا ثابت کردیم اگر ذمی، کافر ذمی، یک زمینی را از یک مسلمانی بخره، اینجا دیگه بحث اراضی مفتوحت انوطن نیست فقط، و خود این نشون میده تفکیک این مورد از اون صور سگانه که امام کردن بهتره از اون کاری که سید کردن و اون صورت رو در ذیل صور قبلی در مسئله 26 بیان کردن. به طور کلی اگر یه کافر ذمی زمینی رو از یه مسلمانی بخرد و خمس برش واجب بشه، چنانچه نظر مشهور همینه، به دلیل روایت ابی عبیده که ایما ذمی اشترا ارضا من مسلم فانه علیه الخمس، اینجا ما سابقا گفتیم کافر ذمی مخیر است بین دفع عین ارز به عنوان خمس و دفع قیمتش، یعنی میتونه 200 متر رو بده، میتونه قیمتش رو بده، در عین این که ما گفتیم به نظر مشهور خمس به عین تعلق میگیره، چون دو تا بحث بود، یکی بحث تعلق خمس به عین بود یا به محصول. گفتیم مشهور قائلن خمس متعلق به عین میشه، به محصول کاری نداره، عین زمین متعلق خمسه. بعد از فراغ از این مسئله اون وقت بحث در این بود که حالا بعد از آنی که معلوم شد خمس به عین زمین تعلق گرفته، این در مقام ادا لزوماً باید خود زمین را بدهد یا میتونه قیمتش هم بده؟ اینو ما بحث کردیم و معلوم شد تخییر در اینجا ثابته، یعنی شخص مخیر است بین دفع العین و دفع القیمه. حالا اگر گفتیم اگر این کافر ذمی در این فرضی که تخییر داره عین زمین را به صاحب خمس داد، اینجا چنانچه این زمین را از صاحب خمس بخرد یجب علیه الخمس، امام فتوا دادن خمس برش واجب است. ثانیاً دقت کنید دلیلش هم روشنه، چون این ارزون اشتراها من المسلم، فرق نمی کنه. در بار اول که یه 200 متر رو به عنوان خمس داد، چرا داد؟ چون یه زمین 1000 متری خریده بود، لذا اشتراء الذمی الارض من مسلمن بر اون خریده او صدق میکرد، باید خمس میداد. الان هم که میخواد خمس بده، خب این 200 متر رو داده ها، حالا میگه این همین زمین رو من از تو میخرم. پس اینجا باز برای بار دوم اشتراء الذمی الارض من مسلمن صدق میکنه، باید خمس بده. این مال فرضیست که از دو طرف تخییر اختیار کنه دفع این ارز را نه قیمت را. این مشکلی نداره، این صورت اوله. وجه فتوا به وجوب خمس در این صورت کاملا روشن. انما الکلام در صورت ثانیه، خوب دقت کنید، در صورت دوم امام فتوا دادن خمس لازم، میگه و ان کان الاقوا عدمه، در کجا؟ یعنی عدم الخمس، اقوا اینه که خمس نده، یعنی خمس لازم نیست، ولو احتیاط مستحب کردن، اما در مقام فتوا میگن خمس نده. کجا؟ اونجایی که به جای دفع عین قیمت بده، یعنی اون طرف دیگر تخییر رو انتخاب بکنه. اینجا فرمودن فلا یجب علی الذمیه شیئون، که انه تفصیل دادن بین دو صورت، در یه صورت فتوا به لزوم خمس دادن، در یه صورت گفتن خمس لازم نیست، اگر قیمت رو میخواد بده دیگه خمس لازم نیست. خب اینجا جای این سوال هست که آیا اساساً این صورت دوم داخل در موضوع بحث ما هست یا نیست؟ ببینید موضوع بحث ما اشتراء الذمی الخمسه من ولی الخمس، یعنی که انه برای بار دوم همون نیرا که به عنوان خمس داده به صاحب خمس ازش بخرد. پس اینجا سخن از خریدنه، اونم خریدن زمین، منتها فروشنده جاش عوض شده. در مرحله اول فروشنده مسلمانی بود، اومده زمینشو فروخته، الان فروشنده شده شده ولی خمس، و مالی که داره میفروشه همون مالی است که به عنوان خمس دریافت کرده. خب اینجا در این مرحله دوم اشتراء الذمی الارض من مسلمین صدق میکنه. ما عرض کردیم برای بار سوم هم اگه این اتفاق بیفته، با مثالی که عرض کردم معلوم میشه باز همینه، چون اشتراء الارض منتها زمین ملک شخصی نیست، مال مسلمون، بلکه صاحب خمس، فروشندم الان صاحب خمس. اما اون جایی که قیمت رو میده معناش چیه؟ بیایم اینو تحلیل کنیم یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه این 200 متر زمین رو بده به ولی خمس، محاسبه کرده مثلا این 200 متر فلان مبلغ میارزه، 1,000,000 تومان میارزه، لذا این 1,000,000 تومان را به صاحب خمس داده. خب اگر این چنین باشه، آیا دیگه این کافر ذمی چی رو میخواد از ولی خمس بخره؟ چی رو میخواد بخره؟ دقت کنید، فرض اینه زمین رو نداده که حالا بخواد زمین رو دوباره بخره، 200 متر زمین نداده که بشه مال صاحب خمس، حالا بره دوباره از او همون 200 متر رو بخره، بلکه چی داده؟ قیمتش رو داده. خب معنای این که او قیمت داده اینی که اون 200 متر زمین دیگه چیه؟ مال خودشه، یعنی حق صاحبان خمس را ادا کرده. خب آیا اساساً در این صورت دوم میشه تصویر کرد و این جمله رو در مورد او تطبیق داد؟ این جمله ازشتر از ذمی من ولی الخمس، الخمس الذی وجب علیه بالشراء، این جمله رو میشه بر این صورت دوم تطبیق داد؟ اصلا دیگه اشتراء معنا نداره، خریدن معنا نداره. اگه 200 متر زمین رو داده بود، اشتراء و خریدن معنا داشت. فرض اینه که این 1,000,000 پول داده به صاحب خمس، حالا اگر پول داده باشه بیاد بگه خب دوباره به صاحب خمس، اصلا میتونه بیاد بگه اون زمینی که سهم تو بود به من بفروش؟ بله، اصلا معنا نداره دیگه. لذا این صورت دوم به طور کلی از فرض بحث ما خارج. خب اگر از مفروض مسئله خارج باشه، دیگه ما این رو میتونیم تفصیل در مسئله به حساب بیاریم. این عبارت امام ظاهرش اینه که تفسیر بین دو صورت دادن، میگه و ان کان الاقوا عدمه فی ما اذا قومت الارض التي تعلق بها الخمس و ادا قیمتها، اونجایی که قیمتش رو داده باشد، زمین رو قیمت گذاری کرده و قیمت رو داده. اینجا اصلا توی بحث ما داخل نیست تا ما بخوایم اینجا این رو بیاریم و بگیم خب اینجا اقوا اینه که خمس بله نده. این که ما بخوایم فتوا بدهیم خمس دارد یا ندارد منوط به این اول موضوعش درست بشه، بعد بیایم حکمشو بیان کنیم. موضوع چیه؟ اشتراع الارض، یعنی بحث زمینه. حالا اشتراع، انتقال، هرچه هست، معاوضه است، حق اختصاص، هرچه هست مربوط به زمینه. اما جایی که پول رو داده یه معنا نداره که ما این رو به عنوان موضوع یک، به عنوان یه صورتی از دو صورت موضوع محل بحث ذکر بکنیم و بگیم بله اینجا خمس نداره، ولی اگر خود زمین را واگذار کرده بوده و الان میخواد اون رو بخره، اگر خرید این متعلق خمسه. ببینید اشکال در فتوا نیستا، نمیگیم چرا فتوا داده اینجا خمس نداره، میگیم اشکال اینه که اساسا این به موضوع این مسئله ارتباطی ها نداره. اینجا یه توجیهی برای این که این فرض هم بتواند به عنوان یکی از صور موضوع بحث ما قرار بگیره ذکر شده. یه توجیهی کردن که اللهم الا ان یقال، خوب دقت کنین، اللهم الا ان یقال که اساسا درسته کافر ذمی قیمت را داده، ولی ما این رو حمل بکنیم بر یه چیز دیگه تا بتونه به عنوان یک صورتی از صور این مسئله باشه. به حمله بر چی بکنیم؟ میگه حمل بکنیم بر این که این کأنه یک معامله قهری بین این کافر ذمی و صاحب قمص شکل گرفته و این پولی که کافر ذمی داره به از حضور شما صاحب خمس میده در واقع ثمن اون معامله قهری است. یعنی که انه این زمین رو از صاحب خمس خریده، حالا داره پولش رو میده. عنایت میفرمایید؟ توجیه اینه که ما به طور کلی اگر به صاحب خمس، ببخشید، به کافر ذمی اجازه می دهیم قیمت زمین رو بپردازد، به جای این که عین ارز رو به صاحب خمس بده، این در واقع یعنی این که به طور ویژه اینجا به کافر ذمی این حق را می دهیم که یک طرفه این زمین را از شریکش که صاحب خمسه است بخرد و پولش رو به او بده. این یه توجیهی است که عرض به حضور شما. اینجا ذکر شده. خب این توجیه خیلی تکلف میخواد، دقت کنید. یعنی ما دو سه تا مانع رو باید از سر راه برداریم. اولا، حالا این البته بحث فقط اینجا نیست، این بحث کلیه. اولا این کافر ذمی در اون 200 متر با صاحب خمس، ببخشید، یعنی صاحب خمس در 200 متر از این زمین با کافر ذمی شریک. اگر ما شرکت رو هم به نحو اشاعه دونستیم که حالا این مشکلات جدیتری هم پیش میاد، حالا ما وارد اون بخش نمیشیم. یعنی 200 متر از این 1000 متر متعلق به صاحب خمس. معمولا در جایی که دو تا شریک هستن شرکت به نحو اشاعه است. اینطور نیست که یک شریک بتونه از دیگری بدون رضایت او سهم او رو بخره. اینجا احتیاج به رضایت شریک داره، باید رضایت او رو جلب کنه. اگر او راضی شد این پول رو به او بده و سهم او رو مالک بشه. وقت اینجا چطور کافر ذمی به عنوان شریک صاحب خمس در اون مقدار خمس میتواند بدون رضایت صاحب خمس سهم او رو بخره و پولش رو بپردازه؟ معنای معامله قهری اینه دیگه. وقتی شما جواز دفع قیمت را حمل می کنید بر تحقق یک معامله قهری بین کافر ذمی به عنوان دافع و صاحب خمس به عنوان مدفوع الیه، این معناش اینه که اینجا یه معامله قهری شکل گرفته، در حالی که بین دو شریک، معامله قهری بین دو شریک، در حالی که اساساً کسب رضایت اون شریک لازم نبود. عرض به حضور شما و مهم اینه که اینجا همه چیز میشه تا دائر مدار نظر کافر ذمی به عنوان دافع. قیمت رو اون تعیین میکنه، یعنی او تعیین میکنه که یعنی قیمت واقعی است، خمس این هرچی میارزه. در حالی که اگر یه شریک عادی باشه میتونه قیمت رو بالا ببره، تو معامله میتونه قیمت بالاتر بگه. رضایت اونم که اصلا شرط نیست. اینها عرض به حضور شما از موانعی است که در برابر این توجیه وجود داره. اما به هر حال اگر بخواهیم صورت دوم را داخل در مسئله بکنیم و به عنوان یک صورت از صور مربوطه به مسئله 27 قرار بدیم، راهش فقط اینه، بالاخره کاری کنیم که همین دفع قیمت در دلش یک نوع اشتراع و خریدن در بیاد. بگیم اون جایی که این داره قیمت را میدهد در واقع یعنی داره سهم صاحب خمس رو از اون میخره، منتها نه رضایتش لازمه، قیمتش هم باید خودش، یعنی خودش که بر اساس واقعیت ارزش این مقدار خمس محاسبه کنه بده.
اگر این رو که بپذیریم چه رو این رو که بپذیریم از هم بوده در حالی که اینجا به شما عرضه و عرضه به مسلم هم هست
خب ببینید این حالا اصل تصویرش رو درست بکنیم تا بعد برسیم آیا اگر ما این توجیه رو ذکر بکنیم، سوال خوبیه، اون وقت فتوای امام اینجا آیا راه و جا داره یا نداره؟ یک. دوم، اون وقت احتیاط اینجا چه معنایی پیدا میکنه؟ این احتیاطی که امام گفتن، چون گفته علل احبت و انکان الاغوا عدمه، اینجا این رو هم باید حل بکنیم. فقط عنایت بفرمایید، این مطلبی است که اینجا در مورد در ذیل این توجیه باید حتما بررسی بشه. بعد یه استدراکی هم امام در آخر مسئله 27 دارن، اون رو هم عرض کنیم. اما مقدمتا وقت گذشته، فقط اینو اشاره کنم، مقدمتا اونهایی که این توجیه را اینجا ذکر میکنن به طور کلی در باب خمس که قائل به اصطلاح اشاعه هستند و معتقدن صاحب خمس و مالک به نحو مشاع در اون مال و در عین شراکت دارن، عرض به حضور شما، خب اونجا اگر تصرف میکنن، اگر خمس را دفع میکنن، اونا بر همین اساسه که انه رضایت صاحب خمس دیگه اینجا مدخلیت ندار. دقت فرمودید؟ حالا این یه تتمه‌ای داره که انشاءالله فردا عرض می‌کنم. الحمدلله.